بسم الله الرحمن الرحيم يا رؤوف يا رحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب درس دوم ما درس تفسیر قرآن. قبل از اینکه وارد مبحث تفسیریمونم بشیم، باز این نکته رو خدمت عزیزان عرض بکنم که چه شد ما اصول رو حذف کردیم. واقعیت اینه که ما دیگه از امسال کلن مبحث اصول رو کنار گذاشتیم و برای وادی تدریس دیگه حذفش کردیم. خب حالا یه جهتش اینه که الحمدلله 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 ماشاءالله از لطف خدا ما 20 سال در این حوزه، 20 سال از لطف امام زمان اصول درس گفتیم. از سال 82 که تدریس رسائل و کفایه و این چیزها رو شروع کردیم الحمدلله، تا بعدش خارج 20 سال اصول هم در سطح عالی و هم خارج درس گفتیم. احساس کردیم برای اصول آقا به سهم خودم ها، من دارم از برنامه خودم عرض کنم، برای اصول به سهم خودم 20 سال کفایت میکنه. چون اصول بالاخره یه علمیست که مقدمه فقه و فقاهته. از جنبه مقدمیت آدم باز براش برنامه ریزی بکنه، بیش از مقدمیت دیگه خب واقعا به مصلحت هم نیست. نه مثل کسایی که اصلا به اصول توجه ندارن، متاسفانه بودن دیگه. یعنی آدم به فتاوای فقهیشون که نگاه میکنه احساس میکنه اینا اصلا، خیلی عذرخواهی میکنم، اصلا گویا اصول رو ندیدن، اصلا مبانی اصولی رو نچشیدن. درست نیست واقعا، درست نیست. حالا تعداد کمی هستن، حالا غیر معروف و غیر مشهور هم هستن، ولی بعضی از فتاوای عجیب و غریب که چند سال پیش شنیده شد ریشش آقا به همینجا برمیگرد که از اصول آقا هرز و بحری متاسفانه برده نشده. ما این رو قبول نداریم، ما به اصول معتقدیم الحمدلله. دیگه خدا خودتون شما شاهد بودید که چند سال اینجا اصول خدمتون عرض کردیم. ولی بازم تاکید میکنم چون از سهم شخصی خودم دارم حرف میزنم، 20 سال اصول برای خود من کفایت میکنه، مخصوصا از اون طرف که درد من اینه متاسفانه نسبت به قرآن و تفسیر قرآن خیلی غافل بودیم. خیلی غافل. حالا قصور بوده یا تقصیر بوده، هر چی بوده امام زمان خودش به ما ببخشه. ولی عزیزان من، اصلا ته همه مباحث ما باید به همین قرآن ختم بشه. این معجزه جاوید پیغمبر ما که متاسفانه حقش تو حوزه ادا نشده، هنوزم ادا نشده. الان این سالهای اخیر الحمدلله نسبتاً بهتره، ولی قبلا متاسفانه فرهنگی بود. یه خاطره رو بنده خدای نقل میکرد که به یک کسی گفتن آقا شما بیا تفسیر بگو، بهش برخورده. گفته آقا من استاد درس خارجم، شأنم اینه که درس خارج بگم، بیام تفسیر بگم. خب ببینید آقا چقدر واقعا کج فهمیه، چقدر انحرافه که چون خودشو استاد درس خارج دیدی دیگه شأنش نبوده که بیاد تفسیر بگه. باحال این که من همینجا اعتراف بکنم، اولین شرط ورودی به تفسیر آقا طهارت باطن، لا یمسه الا المطهرون. یه معنای ظاهرش اینه که با دست با وضو و با غسل آیات قرآن رو مس کن. یه معنی زادش، یه معنی دیگه هم میتونه همین اراده شده باشه که مس اینه مس باطن، اینه درک باطن. درک باطن و قرآن رو هر کسی توفیق نداره مگر اینکه به طهارت باطنی رسیده باشه. حالا من ادعام این نیست که به این مرتبه رسیدم، اتفاقا تو این قصه خدا میدونه چقدر روسیا هم به امام زمان و حق مادرشون حضرت نرجس خانم خاتون و حق مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیه ما خودشون این روسیایی ما و این تکثیرات ما رو ببخشن واقعا. ما این شرط لازم و متاسفانه فاقد هستیم، نداریم. ولی شرط اساسیش اتفاقا همینه، طهارت باطن. و بعد از طهارت باطن و نورانیت قلب، اتفاقا اگر کسی واقعا به فنون فقاهتی تسلط پیدا کرده باشه، تازه موقعشه که وارد قرآن بشه. این تازه به اول مأموریتش رسیده، چون فهم قرآن بدون فنون فقاهتی موجب گمراهی و متاسفانه انحراف میتونه باشه. مگه ما نداشتیم یه برداشت های عجیب و غریب منحرفانه از قرآن شده؟ کاشف از اینکه این آقا اصلا خود نفهمیده اصلا اینجا حالا چه مبانی تفسیری چه مبانی فقاهتی چی بوده واقعا. علی ای حال انشاءالله اگر خدا به ما توفیق بده، ما هدفمون اینه که حالا بعد از اینکه عنایتش و نورانیت باطنی و طهارت باطنی حاصل بشه و خدا خودش تفضل بکنه، بر اساس مبانی فقهی و فقاهتی و اجتهادی این تفسیر رو تعقیب بکنیم. هدف ما این اصلا برنامه اینه. و از اون طرفم در بحث تفسیر هم باز خب چند تا تفسیر داریم. تفسیر موضوعی داریم، تفسیر ترتیبی داریم، در تفسیر موضوعی هم موضوعات مختلف داریم. حالا در چون جلسه اول بحث تفسیر اونم هست، این سوال رو پاسخ بدیم که چی شد ما در بین این همه روش های تفسیری اومدیم سراغ تفسیر موضوعی، اونم با موضوع آیات اخلاقی قرآن. جدیش چی بود واقعا؟ خب عزیزانی که در درس فقه خدمتشون بودیم که عمدتا تشریف داشتید، فهمیدید واقعا اصلا فکر ما و مبنای ما کجا میچرخه. دنیا دنیایی شده که اخلاق توش به شدت متروک و مهجور واقع شده. این اخلاقی که عرض میکنم نه صرفا اخلاق اسلامی ها، اخلاق انسانی. ببینید با اخلاق اسلامی فعلا کار نداریم، اخلاق انسانی یه چیزهای اخلاق انسانیه. یعنی انسانی که تو انسانیتش صاف جلو رفته باشه میفهمه که باید چیزایی رو رعایت بکنه. انصاف رو باید رعایت بکنه، عدالت رو باید رعایت بکنه، به کسی نباید ظلم بکنه. یعنی دیگه جز الفبای اخلاق انسانیه. تاکید میکنم اخلاق انسانی. همین اخلاق انسانی و تو خیلی از این ممالک غربی له شده واقعا، در حدی که دیگه داد خودشون در آمده. مثل این قضیه داعش که عرض به خدمت شما خود این نانجیبا ساختن و یه وقتی بعضی از جا بلای جانشون شد، بلای جان خودشون شد که دادشون رو در آورد. این قصه هم همینه واقعا. این منهدم شدن اخلاق انسانی کار رو به جایی کشونده که دیگه اینا میگن اصلا دیگه نمیشه توی دنیا زندگی کرد. و واقعا هم همینطوره. انسان اگر زیر سایه اخلاق زندگی نکنه، عذرخواهی میکنم، از هر حیوان وحشی وحشی تر میشه که تنها راه کنترلش قفسه. قفس. فقط قفس میتونه این رو نگه داره که به دیگران حمله نکنه و کسی رو تیکی پاره نکنه. الا اگر این اخلاق نباشه چاره جز این قفس نیست. فرضا خودشون روی به این مسئله آورده، خب یه مقدار از اصول اخلاقی باعث رعایت بشه، ولی خب در همجا بازم متاسفانه گرفتار انحرافه. انحرافشون در این گام دوم اینه که فقط از طرف مقابل توقع دارن اخلاق انسانی رو رعایت بکنه. یعنی خودش هیچ پایبندی نداشته باشه، خودش هر کاری کرد اشکال نداره، ولی طرف مقابلش اون مقید به اخلاق انسانی باشه. اینم خودش بی اخلاقیه، اینم خودش بی انصافیه. علی‌ای‌حال چند عامل و زمینه سبب شد که
ما در بحث تفسیرمون سراغ این تفسیر آیات اخلاقی بریم که اینا رو تو جلسه اول سری من فهرست و خدمتون عرض بکنم، انشاءالله مباحث اصلیمون رو از جلسه بعد که شنبه است انشاءالله خدمتون تقدیم میکنیم. اولین نکته اینه که خب متاسفانه عصر ما و زمان ما زمانی شده که انحرافات دیگه خیلی راحت شده، آقا لغزش ها خیلی راحت شده. زمان سابق اگر انحرافی هم بود به این سادگی ممکن نبود. یعنی برای یک انحراف چقدر پستوها رو باز پیدا میکردن که بتونن یه انحرافی رو مرتکب بشن. من بعضی چیزی رو واقعا یادم، ولی متاسفانه الان دیگه خبرها نیست. اصلا این مرزها شکسته شده، ابتلایی به انحرافات خیلی راحت شده و بدترش اینه که قبح شکنی شده. ببینید آقا، قبح شکنی شده. اون چی که اسلام خیلی روش اصرار داره اینه، میگه اگه انحرافی هم اتفاق افتاد واقعا بازم تو همون زیرزمین باشه، تو همون پستو باشه، صداش در نیاد. اگه صداش در آمد بشه جرم اجتماعی، اصلا قانونش فرق میکنه. تا موقع که تو پستوی تو زیرزمین خونشونه، البته بازم گناهه، بازم جرمه، بازم معصیته، بازم عقوبت داره، ولی عقوبتش فقط عقوبت الهی و شرعیه. ولی اگر این مظهر پیدا کرد، علنی شد، به سطح جامعه کشیده شد، این میشه جرم اجتماعی. اینجا تا مرز اعدام حکمش پیش، این شخص محکوم به اعدام باعث بشه. چرا؟ برای که داره جامعه رو فاسد میکنه. و این حکم ظالمانه نیست، این حکم عرض به خدمت شما دلخراش نیست، این اتفاق عین رعفت و رحمت جامعه اسلامیه و یه چیزی که اصلا در ارتکاز عقلا موجوده. حالا این ارتکاز هم که ارز کنم نکته لطیفیه. شما ها خودتون، هر کسی، هر انسان یه صندوق میوه داره، یه جعبه سیب داره. اگه یه سیبی رو ببینه که فاسد شده، این فساد به پوسته ظاهری رسیده باشه، خب اینو چیکار میکنید؟ هر انسانی که تو این صندوق میوه، تو این جعبه میوه ببینید سیب فاسد، چیکار میکنه؟ بله، سریع اون رو برمی‌داره میندازش کنار، پرتش میکنه. خب همه اعدام دیگه. این توی حکم اسلام هم همینه. وقتی که این آقا جرمش علنی شده، داره به سطح جامعه سرایت میکنه، وقتی اسلام دستور میده این مجرم رو اعدام کن، یعنی مثل همون سیب فاسد و جنگیده بندازش دور. وقتی اون سیب جنگیده رو دور انداختی، این شخص اعدام رو از جامعه دور انداختی. دقیقا هم یعنی چیز خارج از ارتکاز و عقلا نیست واقعا. ولی اگر تو همین صندوق میوه، خوب دقت بکنی، یه سیبی باشه فاسد شده باشه، ولی فساد تو مغز میوه باشه، شما ظاهر میوه رو که نگاه میکنی هیچ مشکلی نداره. من اینطور میوه رو دیدم، اول میوه رو برداشتیم، انتخاب کردیم، خواستیم بکنیم، تا شکافتیم دیدیم وسطش خرابه، دیگه نشد استفاده بکنیم یا استفادهش کم بوده. میوه ای که از درون خراب شده باشه و فسادش آشکار نشه، چه کسی این رو دور نمیندازه، چون معلوم نیست و فسادش تسری بخش نیست، مصری نیست. این مثال دوم هم مثال همون شخصی که تو زیر زمین خونه، تو پستو داره فساد میکنه. پس فساد پنهان غیر از فساد آشکار. و عرض بنده اینه، عصر امروز ما، دنیای امروز ما به جایی رسیده که از او فساد باطنی آقا کارش رد کرده، مبتلای به فسادهای آشکار و علنی، اونم خیلی راحت با افتخار، که این بدتره. تو اون روایت فرمود بدتر از خود گناه افتخار به گناه است. دقیق بفرمید، چند چیز بدتر از اصل گناه، یکیش همینه، افتخار رو بکنه. آدم گناه بکنه افتخار بکنه، صداشو بکشه بالا، نعره بزنه بگه برای کردم بازم میکنه. اسلام اینا رو میگه سریع برداری، در خیلی از موارد حکم اعدام داره. حالا دنیای امروز ما با بیه وضع مبتلا شده، فساد رایج، فساد علنی و قبشکنه های عجیب و غریب. نکته بعدیش اینه که واقعا تبدیل شده به دهکده جهانی. این دنیای بیم پهناوری، این همه قاره‌ها و کشورها و چیزهای متعددی داریم که چقدر واقعا پهناوره، به وسیله همین فضای اینترنت شده یک دهکده. خیلی راحت دسترسی به هم داره، از ته کوره دهات، نه یه شهر بزرگ، از ته کوره دهات ارتباط پیدا میکنه با اون ور دنیا که در دل غرب و دل فساد. و این سبب شده که متاسفانه ناهنجاری و بی‌بندوباری در سطح روستاها کشیده بشه. من نمیدونم، ممنونم، خیلی از ماها زادگاه ما روستاست، بنده مسقط و رأسم یکی از روستاهای شهر بود. واقعا آدم توی روستا هم داره میبینه که خیلی دیگه این فسادها داره علمی میشه. روستاهایی که یه وقتی برای روحانی شأن قائل بودن، احترام قائل بودن، الان متاسفانه این واقعا چیزهایی شده که هشدار، واقعا هشدار. نکته بعد اینه که جنود عقل و جهل آقا همیشه در تعارض و مبارزه بودن. قانون طبیعت اینه، هم لشکر عقل هم لشکر جهل همیشه در حال مبارزه بودن. خب از اون ور الحمدلله به برکت بعضی از آموزه‌های دینی واقعا لشکر عقل پیشرفت کرده، ما فتح‌هایی داشتیم، ولی از این برم یادمون نره که جنود جهل و شیاطین هم خیلی آقا کار کرد، خیلی کار کرد. مخصوصا حالا در امتداد همون نکته درس فقهمون عرض کنه، مخصوصا برای به لجن کشاندن خانواده و مخصوصا مادر خانواده چقدر توطئه داره. دو تا از توتاش اشاره بکنم و دیگه اصل بحث باشه برای جلسه بعد انشاءالله. یکی از توتاش اینه که به راحتی ازدواج ها تبدیل به طلاق میشه، درصد طلاق خیلی بالا شد. چند وقت قبل یکی از دوستانمون، رفقامون، این مورد بود برای خواستگاری سمیهشون، دیدم خیلی دارن این دست اون دست میکنن، زیر بار نمیره. گفتم خب چرا آخه، برای چه مورد که مورد خوبی که از شخصیت خوب و حوزه باهن از خانواده معروف همه. گفت آقا این سبیه ما دوستاش متاسفانه هر کس ازدواج کرده به شکست مبتلا شده، طلاق گرفته، این دیگه چشش ترسیده، چشش ترسیده. مشابه این قضیه که پارتا تو مدارس اتفاق می افتاد، انتشار بوی سمی و بوی گاز که بعد مشخص شد خیلی باش اصلا واقعیت نداشته. همین واقع از بس این ازدواج ها ناکام مونده و به طلاق کشیده شده، چش این دخترها ترسیده. و این اضافه بر مسائل دیگه ازدواج های غلط، سرک های غلط، متاسفانه زندگی ها رو واقعا به خطر کشند. حالا دیگه چون به اذانم داریم نزدیک میشیم، بیشتر از این مزاحمتون نباشم. آخرین نکته و ختم کلام، ما قصد داشتیم برای طرح مباحث اخلاقی هم از این مسئله اخلاقی که در جامعه شایع شده، حالا شما جزوادی میگم چیه، از اون شروع بکنیم. ولی برای ترتیب شدیدم بهترین ترتیب مباحث اخلاق ترتیب خود قرآن که از داستان آدم و حوا که گرفتار اغواگری شیطان شدن و شیطان اونا رو گمراه کرد به وسیله تکبر و خودخواهی، از همین مسئله تکبر و خودخواهی مسئله رو انشاءالله شروع بکنیم، انشاءالله به همین ترتیب قرآنی پیش بریم. انشاءالله خدا به ما توفیق بده به حق امام زمان بتونیم واقعا قصدمون و نیتمون رو نصرت دین قرار بدیم. انشاءالله امام زمان هم در لحظه به لحظه ما رو یاری بکنه به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل.